دفتر سوم نصرت چگونه حجت خدا را یاری کنیم؟ نصرت خدا و جانشینانش راه‌های متعددی دارد و در شرایط مختلف روش‌های متفاوتی را می‌طلبد. می‌توان ایشان را با قلب، با زبان و یا با عمل یاری نمود. نخستین و مهمترین راه نصرت حجت خدا یاری رساندن با قلب است. برای این منظور انسان باید امامش را بشناسد، در درون خود به فضائل و کمالات او معترف باشد، فرمانش را گردن نهد و عزم و اراده قلبی بر نصرتش داشته باشد. یکی دیگر از انواع نصرت حجت خدا یاری با زبان است. بسیار اتفاق می افتد که آدمی می تواند با بیان کلامی امام زمان خیش را به دیگران معرفی نماید، در برابر شبهه های شیطان از ایشان دفاع کند و سبب هدایت عده‌ای گردد. نصرت عملی نیز همانطور که از نامش پیداست روش هایی را در بر می گیرد که انسان با جان و مال خود در وادی عمل به یاری حجت خدا می پردازد. مثلا او را در جهاد همراهی می کند، مالش را در راه احیاء امر خدا خرج می کند، گرفتاری شیعیان را برطرف می سازد. در ادامه با مصادیقی از نصرت قلبی، زبانی و عملی آشنا می شویم. نصرت قلبی شامل شکر قلبی از امام، تجدید نیت در نصرت قلبی، محبت امام، یاد امام، امام را بر خود و خانواده خود اولویت دادن و همدل شدن در خواستن امام. دفتر سوم نصرت شکر قلبی از امام. شکر به معنای درک احسان و سپس اظهار آن است. یعنی برای شکر یک نعمت ابتدا باید آن را به عنوان لطف و احسان قبول داشت. لذا تا زمانی که درک نکنیم امام نعمت بزرگ خدا بر مخلوقات هستند، نمی توانیم شکر ایشان را به جا آوریم. خداوند می فرماید سپس در آن روز بیشک از این نعمت بازخواست می شوید. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه فرمودند آن نعمتی که خدا مردم را در باره اش بازخواست می کند، ما اهل بیت هستیم. خداوند می فرماید آیا به کسانی که نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند ننگریستی؟ امیر مؤمنان در تفسیر آیه فوق چنین فرموده اند آن نعمتی که خداوند بر بندگانش ارزانی داشته ما هستیم. آری، آن نعمت عظیمی که خدا در بارش بازخواست می کند و کفرانش نکبت به همراه می آورد اهل بیت علیهم السلام هستند. و هر نعمت دیگری هم که خدا رزق ما فرموده به برکت وجود آنهاست. در زیارت جامعه خطاب به اهل بیت چنین عرض می کنیم خدا به سبب شما باران را فرو می فرستد. به واسطه شماست که خدا ناراحتی ها را دفع می کند و گرفتاری ها را از بین می برد. خدا به سبب شما ما را از خاری و پستی بیرون می آورد و گرفتاری هایی را که در آن فرو رفته ایم برطرف می نماید. اولین نعمتی که نصیب مخلوق می شود نعمت حیات است. ما این نعمت را هم مدیون رسول خدا و خاندان پاکش هستیم. در واقع حیات همه مخلوقات به واسطه وجود اهل بیت علیهم السلام است، چرا که خداوند خود فرموده اگر حضرت رسول و امیر مؤمنان نبودند، آسمان و زمین را و آنچه در آنهاست خلق نمی فرمود. پذیرش چنین معرفتی نسبت به حجت خدا سبب می شود وجودمان از حق این پدر مهربان لبریز گردد و قلبمان نسبت به ایشان خاضع شود. پس برای این نعمت بزرگ خدا که سرچشمه هر خیری است و حیات ما به اوست، قلباً احترام قائل می شویم. او را ولی نعمت خود می دانیم. کراراً حقوقی را که برگردن ما دارد متذکر می شویم. این همان شکر قلبی از امام است. تجدید نیت در نصرت قلبی. انسان همواره دچار نسیان و فراموشی است، لذا باید مدام در معرض تذکر و یادآوری قرار گیرد. ممکن است فردی با شنیدن تذکراتی در باب لزوم نصرت خدا و حجتش عزم جزم کند تا امامش را یاری دهد، اما باید مراقب باشد این تصمیم به دلیل مشغله های روزمره و گرفتاری های رنگ به رنگ سست نگردد. یکی از اقداماتی که می تواند مانع این نسیان گردد یادآوری لزوم نصرت امام و تجدید نیت است. اگر فرد به مناسبت های مختلف عهدی را که با خود و خدای خود درباره نصرت امام زمان بسته تکرار نماید، از آفت فراموشی محفوظتر خواهد بود. به عنوان نمونه در دعای عهد که به خواندنش بسیار سفارش شده ایم، با امام تجدید بیعت کرده چنین عرض می کنیم: پروردگارا، من در صبح امروز و تمام ایامی که در آن زندگی می کنم عهد خود و بیعتی را که از او برگردنم است تجدید می کنم، به گونه ای که هرگز از این بیعت بر نگردم و تا ابد بر آن ثابت قدم باشم. بیعت تعهدی است که بیعت کننده با بیعت شونده می بندد تا هر آنچه در توان دارد به او واگذار نموده خود را کاملا در اختیار وی قرار دهد. خواندن دعای عهد آن هنگام ارزشمند خواهد بود که در ورای الفاظی که ادا می کنیم به معنا و مفهوم آن نیز توجه داشته باشیم. وقتی چنین عرضه می داریم که بیعت خیش را با ولی خدا تجدید می کنیم، در واقع عهد می بندیم با تمام توان ایشان را یاری دهیم و امور خیش را به آن امام زنده واگذار نماییم. مقصود پیامبر از بیعت گرفتن از مردم برای حضرت امیر و سایر ائمه چنین عهد و پیمانی بوده است. هر کس با پیامبر و جانشینانش این گونه پیمان بندد، گویا با خود خدا بیعت نموده، و هر که بیعت خود را با امامان بشکند، در واقع در حق خدا خیانت روا داشته و خود را به هلاکت رسانده است. بر کسی پوشیده نیست که بیعتی ارزشمند است که هم قلبی باشد و هم عملی. یعنی بیعت کننده هم در قلب خیش بر این باور باشد که زمام خود را به فرد مقابل سپرده است و هم به این تعهد به صورت عملی پایبند باشد. اما تا زمانی که نیت قلبی انسان نصرت و وفاداری به امام نباشد، این تعهد جامعه عمل نمی پوشد. لذا بهتر است در مناسبتهای مختلف این نیت تجدید گردد تا دچار فراموشی و سستی نشود. محبت به امام. خداوند محبت به اهل بیت را به صورت فطری در نهاد انسانها قرار داده است. اما غفلت و برخی اعمال ناشایست که از آدمی سر می زند باعث کمرنگ شدن این حالت می گردد. خصوصا در عصر غیبت که حجت خدا ظاهر نیست و انسانها در اثر روزمرگی ولی نعمت خود را فراموش می کنند. این محبت بسیار ضعیف می شود. اما باید هوشیار باشیم که محبت به اهل بیت پایه و اساس مسلمان بودن است و از برترین عبادات محسوب می شود. بنابراین باید حس محبت به اهل بیت و خصوصا امام زنده این زمان را در خود تقویت کنیم. یکی از راه‌های تقویت این محبت شنیدن و خواندن درباره صفات و ویژگی‌های آن حضرت است. آشنایی با صفات امام و توجه به آنها سبب می‌شود قدر این گوهر خلقت را بیشتر بدانیم و محبتمان به ایشان افزون شود. برای نمونه وقتی به این نکته متذکر شویم که هر خیر و رزق مادی یا معنوی که به ما میرسد از جانب آن بزرگوار است، ارادت ما به ایشان بیشتر میگردد. وقتی بفهمیم ایشان نسبت به ما از هر پدری دلسوزتر و از هر مادری با محبت‌تر هستند، مهر و محبت ما نیز به ایشان بیش از پیش می شود. چه حسی خواهی داشت وقتی با خبر شوی امام زمان برایت دعا می کند؟ برای گرفتاری ها و مشکلاتت غصه می خورد و در شادی هایت شادمان می شود. آیا قلبت به سوی این رحمت بزرگ خدا معطوف نمی گردد و مهرش در سینه‌ات جای نمی‌گیرد؟ خصوصاً وقتی توجه کنیم و وجود این صفات را در امام وجدان نماییم، این حس محبت در وجودمان بسیار عمیق‌تر می‌شود. یاد امام. اگر آدمی به شخصی دلبسته باشد و او را بسیار دوست بدارد، به بهانه‌های مختلف از محبوبش یاد خواهد کرد. هرقدر محبتی که نسبت به آن شخص در سینه دارد عمیق‌تر باشد، کمتر از یاد او غافل می‌شود. در شادی‌ها و دلتنگی‌ها حضور عزیزش را طلب می‌کند. مناظر و اتفاقات مختلف یاد عزیزش را زنده می‌دارد. از همین روست که امیر مؤمنان می‌فرمایند هر کس چیزی را دوست بدارد همواره یاد آن را در خاطر دارد. اگر کسی بخواهد از میزان علاقه و ارادت خود نسبت به امام زمانش آگاه شود، باید ببیند چقدر به یاد ایشان است. آیا به بهانه‌های مختلف از امامش، محبوبش، ولی نعمتش یاد می کند؟ آیا حالات و شرایط گوناگون یاد دلدارش را برای او زنده می کنند؟ معرفت، محبت و یاد حضرت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و رشد هر کدام از آنها باعث تقویت دو مورد دیگر می شود. هرچه شناخت ما از امام بیشتر باشد، محبت ما نسبت به ایشان بیشتر می شود. محبت که بیشتر شود، یاد ایشان بیشتر در جان ما نقش می بندد. هرچه بیشتر از ایشان یاد کنیم، محبت ما عمیق تر می گردد. محبت که عمیق شد، معرفت زیاد می شود. نکات زیر راه حل‌های اجرایی ساده است که باعث می شود بیشتر به یاد امام زمان باشیم. به محض اینکه چشم از خواب باز می کنیم، به این توجه کنیم که یک روز دیگر هم از نعمت حیات برخوردار شده ایم و این زندگی به برکت امام زمان به ما ارزانی شده است. پس از خدا و واسطه نعمتش یعنی حضرت ولی عصر سپاسگزاری نماییم و با سلامی ارادت خیش را به ولی نعمتمان اظهار نماییم. هنگامی که می‌خواهیم کار روزانه خود را آغاز کنیم، از ایشان خیر و برکت طلب کنیم و خود یادآوری نماییم هر رزقی که به مخلوقات خدا می‌رسد، چه مادی و چه معنوی، از مسیر حجت خدا جاری می‌شود. سعی کنیم به امام زمان و اجداد طاهرینش تأسی کنیم و نمازهای خود را اول وقت و با توجه بخوانیم. متذکر باشیم بدون معرفت و قبول امامت امام زمان علیه السلام نمازی مقبول درگاه احدیت واقع نمی شود. توجه داشته باشیم صراط مستقیمی که در نمازهایمان از خدا درخواست می کنیم، به فرموده پیامبر امیر مؤمنان علی و جانشینان ایشان هستند. در قنوت نمازهایمان و در دعای پس از نماز به یاد استنصار ایشان از شیعیان بیفتیم و برای سلامتی ایشان و نزدیکی ظهورشان دعا کنیم. در مجالسی که فضائل آن حضرت بیان می شود و یاد ایشان زنده می گردد شرکت کنیم. اگر در موقعیتی قرار گرفتیم که به انجام عملی که رضای خدا در آن نیست وسوسه شدیم، به یاد امام زمان بیفتیم. به خود تذکر دهیم که ایشان چشم بینا و گوش شنوای خدا هستند و از فکر، نیت و عمل ما آگاه می شوند. با گناه قلب آزرده ایشان را آزرده تر نسازیم و غم غربتشان را زیاده نکنیم. اگر از باب لطف و کرم خدا موقعیت انجام کار خیری برای من فراهم شد، به این توجه کنیم که هیچ خیری رزق کسی نمی شود مگر از باب احسان و عنایت حجت زمان. پس شکر این نعمت را هم از خدا و هم از واسطه فیض به جا بیاوریم. شب هنگام که برای خواب به بستر می رویم، به یاد ایشان باشیم و اینکه یک روز دیگر هم در غیبت ایشان به سر رسید. به غربت و تنهایی امام توجه کنیم و با سلامی از روی اخلاص دل ایشان را شاد نماییم. امام را بر خود و خانواده خود اولویت دادن. خداوند چنین امر فرموده که مردم حجت‌های الهی را بر خود و خانواده خود مقدم بدارند. چون این حالتی ممکن نخواهد بود مگر هنگامی که محبت حضرت رسول و خاندان پاکش عمیقاً در دل و جان ما جای گرفته باشد، چرا که تحقق این امر از روی اجبار و وظیفه میسر نمی شود. اگر حجت خدا از فرزندان و خانواده من عزیزتر و محبوبتر نباشد، چگونه بر ایشان مقدم داشته می شود؟ آیا کسی که محب به امام زمانش نباشد، می تواند مال و جان و خانواده خیش را بی دریغ در راه نصرت او نثار کند؟ رسول اکرم می فرمایند هیچ بنده ای به ایمان دست نیابد مگر اینکه من نزد او از خودش محبوب تر باشم و خانواده ام از خانوادهش نزد او محبوب تر باشند. پس شاه کلید برای اولادانستن امام زمان بر خود و خانواده من محبت است. محبت اکسیری است که بند تعلقات به غیر را می رهاند و ارادت ایثار، ایمان و یقین به همراه می آورد. اگر محبت به حضرت آنقدر عمیق و پاک شود که ایشان را بر همه ترجیح دهیم، آن هنگام که دست به دعا بلند می کنیم، نخست برای محبوب خیش، امام عصر دعا خواهیم کرد. اگر دلداده امام زمان شویم، آن هنگام که قصد می کنیم برای رفع بلا از عزیزانمان صدقه دهیم، نخست برای سلامتی عزیزترینمان حضرت مهدی صدقه پرداخت می کنیم. اگر حجت خدا اولا بر همه چیزمان قرار گرفت، گامهای زندگیمان را آنگونه برخواهیم داشت که مطمئن باشیم مورد تایید ایشان است. امور مربوط به تحصیل، شغل، ازدواج، خانواده، همه و همه را به گونه ای انجام می دهیم که رضایت ایشان را که همان عقلانیت و رضایت خداست به همراه داشته باشد. اگر عزیز خدا محبوب تر از خود و خانواده من شود، به فرزندان من همچون سید ابن طاووس وصیت خواهیم کرد که هنگامی که نمازهای حاجت را به جای می آوری، حوائج امام زمان را بر خواسته های خود مقدم ساز و صدقه دادن از سوی آن جناب را پیش از صدقه دادن از سوی خودت و عزیزانت قرار ده و دعا برای آن حضرت را بر دعا کردن برای خودت مقدم بدار و نیز در هر کار خیری که مایه وفای به حق آن حضرت است، آن بزرگوار را بر خود پیش بینداز که این کارها سبب می شود او به سوی تو توجه فرماید و به تو احسان نماید. همدل شدن در خواستن امام. امام زمان در نامه‌ای به شیخ مفید چنین فرموده‌اند: اگر شیعیان ما در وفای به عهد الهی همدل و همپیمان می‌شدند، سعادت دیدار ما از آنها به تأخیر نمی‌افتاد. یعنی اگر شیعیان وفادار و همدل بودند، می‌توانستند از سعادت و برکت ملاقات با ایشان در همین دوره غیبت هم بهره‌مند گردند. همدل بودن یک حالت درونی و قلبی است که بسته به موضوع میتواند بسیار ارزشمند باشد. همانطور که میدانیم، همدلی با همزبانی تفاوت دارد. مثلا وقتی درباره امام زمان صحبت به میان میآید، حرف‌هایی شبیه به هم زیاد می شنویم. بسیاری می گویند امام زمان را دوست دارند. دلشان می خواهد زودتر ظهور کنند. از مشکلات عصر غیبت خسته شده اند. اما گویندگان این حرف های مشترک لزوماً همه با هم در خواستن امام زمان همدل نیستند. به عبارتی حضور حضرت دغدغه همگان نیست. همه شیعیان اذعان می کنند امام زمان را دوست دارند و ظهور او را انتظار می کشند. ولی فکر و ذکر و ذهن آنها درگیر تحقق این امر نیست. اگر فرج یا بهره‌گیری از حضور امام دغدغه و خواست قلبی عده قابل توجهی شود، لااقل برای همان عده سعادت دیدار امام عصر مهیا می گردد. امام صادق علیه السلام فرمودند که اگر شیعیان همدل و همصدا به درگاه خدا تضرع کنند و منجی خود را بخواهند، خداوند اذن فرج می دهد، وگرنه این امر تا آخرین زمان ممکن به تعویق می افتد. همدلی صورت نمی گیرد مگر زمانی که یک دلی و یک رنگی ایجاد شود و یک رنگی محقق نمی شود، مگر زمانی که دلهای شیعیان از حقد و کینه و حسد خالی شود و همدلانه و از روی صداقت و صمیمیت به سوی هدف مشترکی ره بپیمایند.